میشه. منتها نکته مهم فنیش این است که این مال زمانی که میت زنده بود هنوز مالک نشده بود، اشکالی هم نداره.
بله.
میتونه آدم مردم چیزی رو مالک بشه، بله. این آدم بعد از مرگش دیگه رو مالک میشه، جزء اموالش میشه، جزء ترکش میشه. اگر وصیت به ثلث کرده بود اب نداره، ثلث عرض میشود که مالش رو حساب میکنن از همین دیه و اون چه که وصیت کرده بود طبق وصیت از ثلث عمل میکنن. و اگرم که عرض کردیم ثلث وصیت نشده بود، بدهی‌ها داده میشه، بقیه‌اش هم تقسیم بین ورثه میشه.
یعنی اگر میت وصیتی داشته، از دنیا رفته و چنین مالی در اختیارش قرار گرفته، وراث وظیفه دارن که از همین مالی که بعد از فوت این آقا براش رسیده هزینه بکنن طبق وصیت که ایشون کرده به مقدار ثلث.
اول بدهی‌ها رو بدن اگر بدهی نداره و وصیت به ثلث کرده، وصیت به ثلث عمل میکنن. اگر وصیت به ثلث هم نبود، تقسیم بین ورثه میشه.
خیلی ممنون. یک سوال دیگه هم توجه فرصت کوتاهی که هست خدمت حضرت عالی مطرح میکنم. جناب استاد وحیدپور، گاهی شخصی وصیت میکنه یک مال مشخصی رو، یک زمین یا یک منزل یا مغازه مشخصی رو که مثلا این سلطش قرار بگیره. حالا این صورت مختلفی داره، گاهی ممکنه این بیشتره از اون سلطش باشه، گاهی ممکنه کمتر باشه. اینجا مشخص بفرمه که تکلیف و راست نسبت به این مورد وصیت از نظر شرعی چیه؟
ببینید، گاهیست که شخص صلاح میدونه که سلطه مال را معین بکند در یک کالای خاصی، مثلا یه خونه است. اینو اگر وصیت به سلطه کرد، صلاح میدونه که این خونه مثلا فرض بفرمایید میشه دارالقرآن، این خونه میشه درمونگاه، این خونه میشه کتابخونه. ولی این شخص اگر بیاد وصیت به ثلث بکنه مطلقا، میطوری میگه ثلث مال مرا مثلا فلان مصرف بکنید، به این هدف نمیرسه. لذا میاد وصیت میکنه. اینم نکته جالبی است، خوبم هست. بعضی هستن، هستن دیگه، حالا تعدادشون کم یا زیاد، چند تا خونه دارن، ممکنه یکی از اون خونه ها رو میخواد وصیت کنه به عنوان ثلث، اشکال نداره. خونه معین، میگه خونه ای که در فلان محله قرار دارد، یا مثلا چند تا مغازه داره، یه پاساجیش چند تا مغازه داره، میخواد یکی دو تا از اون مغازه هایی که در نبش قرار داره اونها رو به عنوان وصیت به ثلث وصیت بکنه، اب نداره. چون غرض خاص داره، غرض اوغلایی داره، اشکالی هم نداره. اگر این کارو کرد، وصی و ورثه باید به این وصیت عمل بکنن. یعنی اونا نمیتونن بگن که خب این خونه که حیفه، که این خونه رو ما خودمون ورداریم بفروشیم تقسیم بکنیم.
بله بله،
حیفه. نمیتونن چنین کاری بکنن، باید طبق وصیت همون چیزی رو که معین کرده است برای ثلث مال، همون رو به عنوان ثلث قرار بدن و طبق وصیتش عمل بکنن.
بسیار خب، حالا اگر ارزشش بیشتر از ثلث باشه از نظر قیمت اینجا تعریف.
مثلا مثال میزنیم، این خونه ای رو که وصیت کرده به عنوان ثلث، قیمت وقتی میکنن میبینن که از یک سوم تمام اموال بیشتره، فرض کنید 100 میلیون بیشتره. این 100 میلیونی که بیشتره، اگر اجازه کردن که خب عمل میشه، اگر اجازه نکردن اون وقت اینا شریک میشن در اون خونه، مشا میشه. اینا یه سهم عرض میشود اینجوری دارن، اون مقدار سلسم که وصیت کرده، سهم مال میتی که باید عمل بشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون، استفاده کردیم.
در سایه فر
چشم دل روشن کن، در ساحت فر گشت دل گلشن کن، خواهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فر به تن جوشن کن، و از عالم فر به تن جوشن کن.
همراهان عزیز و گرامی، شنونده برنامه زمزم احکام هستید از رادیو معارف. بخش استفتاءات برنامه رو دعوت میکنم بشنوید.
الله الله.
اگر به هنگام وضو فقط دست را تر کنیم و به صورت و دست ها بکشیم بدون اینکه آب جاری شود، کفایت میکند؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای در این باره گفتند:
در وضو صورت و دستها باید شسته شود و سر و پاها باید مسح شود. در اصطلاح فقهی و عربی ما یک غسل داریم و یک مسح. غسل به معنای شستن است که کلمه غسل هم باز با همین کلمه غسل از یک ریشه است، و مسح به معنای دست کشیدن است. خب صورت و دست ها باید شسته بشه. این که ما دست خیس کنیم و رو صورت بکشیم عرفاً نمیگن صورت رو شست، این مسحه، بنابراین کفایت نمی کنه. بله اگر آب به مقداری باشه که رو صورت جریان پیدا میکنه و بعد دست میکشه اشکالی نداره، مثلا آب کمی داره یه مقدار میریزه به صورتش و بعد رو اون آب دست میکشه و کل صورت رو میشوید، این اشکال نداره ولو آب مقدارش کم باشه، اما گفتن به حدی که بر صورت جاری بشود. اما اگر صرفا دست رو خیس میکنه و به صورت یا دست ها میکشه این مسح هست و وضو به این گونه صحیح نیست. الله
الله. آیا مجازیم در نماز به جای سه بار گفتن تسبیحات اربعه یک بار آن را بر زبان جاری کنیم؟ فتوای حضرت آیت الله خامنه ای در این باره چیست؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاسده به این سوال.
به نظر حضرت آقا در رکعت سوم و چهارم نماز نمازگزار مخیر است بین این که تسبیحات اربعه بخواند یا سوره حمد رو. هرچند اگر سوره حمد رو خون باید آسته بخونه و بعد از اونم سوره دیگه ای نمیخونه، فقط سوره حمد رو، یا اینکه تسبیحات اربعه بخواند. اگر تسبیحات اربعه میخونه یک بار خوندنم کفایت میکنه و نماز صحیح است، ولو در حال اختیار، عجله ای هم نداره، مشکلی هم نیست، وقت نمازم نمیگذره، ولی یک بار تسبیحات اربعه خونده صحیح است نماز، ولی احتیاط مستحب است که تسبیحات اربعه رو هم سه بار بخونه. الله
الله. وجوب امر به معروف و نهی از منکر نسبت به واجبات دیگر چگونه است؟ لطفاً در خصوص این مسئله توضیحات لازم را طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برامون بگید. حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ این گونه گفتند:
طبق سؤال مطرح شده، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ماست. دو واجب مظلوم فراموش شده. در اون اندازه که میتوانیم تکلیفمون باید به وظیفمون عمل بکنیم. اگر نتونستیم وظیفه‌ای نداریم، پس امر به معروف و نهی از منکر واجب کفایی هستن و ما باید طبق وظیفمون اون اندازه که میتونیم این واجب الهی را اقامه بکنیم. طبق روایات ما دیگر واجبات با این واجب، یعنی واجب امر به معروف و نهی از منکر، احیا میشن و اقامه میشن. باید وظیفه خودمون را انجام بدیم که متاسفانه در این زمینه کوتاهی ها بسیار زیاده. انشاءالله که موفق باشید.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551 329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
وظیفه شرعی مدرس قرآن کریم که متوجه می شود امام جماعت از لحاظ قواعد تجوید در قرائت نماز دچار اشتباه می شود چیست؟ آیا مجاز است که به چنین شخصی اقتدا کند یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علی النجات را به این سوال بشنوید. این شنونده محترم از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستند.
بر نمازگزار لازم نیست تمام اونچه که علمای تجوید برای بهتر خوانی قرآن مجید توصیه میکنن رعایت بکنه و مطابق اون نمازشو بخونه، بلکه لازم طوری بخونه که بگن نماز به شکل عربی صحیح خونده شده. بنابراین اگر قرائت امام جماعت مذکور عربی صحیح اقتدایی به او اشکال نداره، هرچند قواعد تجوید رو رعایت نکنه. البته رعایت دستورات تجوید کار خوبیه اما واجب نیست.
شنونده ای نوشته: من زن خانه‌دار هستم و ماهانه همسرم به من خرجی خانه را میدهد و گاهی هم از این پول اضافه میاد و من آن را پس انداز میکنم یا وسایل دیگری را برای خانه خریداری میکنم. آیا خمس به من تعلق میگیرد یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی فتوای حضرت آیت الله سیستانی را در این باره یادآور میشوند.
این پولی رو که شما از همسرتون دریافت می کنید مثل سایر درآمدهاست، چنانچه در سال اول هزینه کردید فبها مشکلی نداره، اما اگر هزینه نکردید و ماند خمسش رو باید پرداخت بکنید، ولی اینکه وظیفه شوهر بوده که باید این رو پرداخت بکنه.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3015 ارسال کنید.
شنونده نوشته: من در حال حاضر 8 ساله که به سن تکلیف رسیدم و همه روزه های واجب را انجام دادم، اما فکر میکنم 5 یا 6 غسل واجب رو درست انجام ندادم. تکلیف نماز و روزه های من با توجه به این شرایطی که گفتم چگونه است؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله سبحانی هستند. معظم الله در پاسخ فرمودن:
به مقداری که یقین دارید غسل ها را صحیح انجام ندادید، نماز های روزه را قضا کنید. و مقداری که شک دارید، نه به اون اعتنا نکنید.
الله. اگر به جای نماز شب نماز قضا بخونیم بهتر نیست؟ چون نماز قضای زیادی به عهده دارم. لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آمالی توضیح بدید که کدام یک بهتر است. حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در این باره گفتند:
نماز شب یک عمل صالح مستحب و جزء نوافل روزانه است و شبانه روزه و انجامش بسیار تأکید شده، اما خوندن نماز قضای انسان خودش را، این واجبه، واجب شخصی هم است و نفسی، یعنی باید خودش انجام داد، یعنی حق نداره حتی بگه مثلا پسرم دوستم انجام بده، حالا چه مجانی چه با پول، تو وقت که خودت زنده ای باید خودت این نماز رو قضا کنی، لذا واجبه. و اگه ترک بکنه آدم عمدن گناه کبیره کرده، چون ترک نماز گناه کبیر است. پس قطعا خوندن نماز قضا واجبه و اولویت دارد به خواندن نماز شب، گرچه میتونه اون 11 رکعت نماز شب چون ثوابش خیلی زیاده، حالا اون در شب انجام بده، قبل یا بعدش نماز قضاشو بخونه، مانعی نداره. اما اگه بینه معارضه شدن، یا اینو بخونم دیگه اونو نمیتونم بخونم، نماز مثلا قضا رو اگه نماز شب رو به جا بیارم، بهتر اینجا نماز قضا واجب هست و باید اون رو مقدم بداره.
شنونده ای نوشته: به هنگام سجده موهایم جلوی پیشانی افتاد، حالا نمیدانم پیشانی من با مهر برخورد کرد یا نه، تکلیف در این گونه موارد چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را توضیح میدهند:
طبق سوال مطرح شده، در این گونه موارد اگر موی شما یا خانم چادرش روسری آمد مانع شد بین پیشانی و مهر، راهش اینه که سر را ثابت نگه دارید، از مهر جدا نکنید، موها چادر روسری را بکشید و این پوست پیشانی روی مهر قرار بگیره. اگر به اندازه یک بند انگشت پیشانی شما روی مهر قرار گرفته باشه، کافیه و نماز شما درسته. اگر الان، یعنی نماز را خوندید و تمام شده و شک دارید که اون موقع پیشانی به مهر رسیده یا نه، به شک خودتون توجه نکنید. انشاءالله که موفق باشید.
بنده یک دل منم، بنده قبای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، من ننشانم ز جا باد هوای تو را، من ننشانم ز جا باد هوای تو را.
شنوندگان گرامی، به لحظات پایانی این برنامه زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی، شماره تلفن ها و شماره پیامک رادیو معارف رو خدمتتون اعلام میکنم: 329-10-551 و 552 با پیش شماره 0-25 و شماره پیامک 30553 برای طرح سالهای شرعی در اختیار شماست. انشاءالله که زحمات همکارانمون در این برنامه مورد رضایت حضرت حق تعالی واقع بشه. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
کاش رخ من بودی، خاک کف پای تو، کاش رخ من بودی خاک کف پای تو، بوسه مگر دادمی من کف پای تو را، بوسه مگر دادمی من کف پای تو را. بار نیامد دلم در شکن زلف تو، گر نبگردن کشم بار بلای تو را، گر نبگردن کشم بار بلای تو را.
اینجا قم است، رادیو معارف.
لا اله غیر از اللهی که دلپذیر است.
جلوه ای از جامعه دینی.
ربنا صلی علی احمد خیر المرسلین و علی الساقی.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین. یک دو تا سوال، یکی از سوال‌ها اینه که در جلسه قبل درباره اینکه قاتل ارث نمی‌بره، قاتل قتلن عمدن ظلمن، اما اگر قتل به حق باشه خب ارث می‌بره، در قتل خطا هم به اون ترتیب گفتیم ارث می‌بره. راست کلامی از امام رضوان الله علیه نقل کردیم که ایشان فرمودن به این که در قتل فرق بین این قتل به مباشره باشه یا قتل به تسبیب باشه این فرق نمی کنه. خب معلومه، مثالی هم زدن برای این قتل اگر به مباشره کما ازا زبهه یا قتله به رساس، کسی یک کسی را با تیر بزنه یا زد کنه یا قتل به مباشر است، یا قتل به تصویب قضایی را زهر داخل میکنه بدون اینکه اون شخص بدانه، در جلو اون شخص میذاره بخوره، این قتل به تصویبه. خب بعدا به اینجا رساندن که در قتل به تصویب گاهی دیه هست و زمان هست، اما قاتل صدق نمیکنه، چون بحث ما در اینجا در بحث ارث، قاتل ارث نمیبره، باید طور باشه عرفن به این شخص قاتل بگن. در مثالهایی که عرض کردیم با اون شخص قاتل گفته میشه، چه به تسبیب بوده یا به مباشره. اما امام میفرمایند به این که در بعض جا هست که زمان هست دیه هست اما قاتل صدق نمیکنه، مثل اونجا که حفر بئری کرده باشه در طریق یک شخصی یا معاصر و مظالم و اینا رو انداخته پای اون لیس خورده افتاده مرده، ما عرض کردیم به این که دو جور هست. یه وقت این هست که انسان در یک راه عمومه میاد حفر بیر میکنه، اونجا کسی اگر بیاد بیفته اونجا قاتل هم سقط میکنه. اگر نخیر در ملک خودش بیری حفر کرده، یک شخص آمده اونجا عبور کرده افتاده، اونجا مسلمان قاتل نیست، زمان هم نیست. بس هر کجا قتل هست به این ترتیب، قتل از زمان هم هست، دیه هم هست. اونجا که نخیر در ملک خودش هست، اونجا قتل هم نیست، زامن هم نیست، دیه هم نیست. ما این عرض کردیم که کلام ایشان دو قسم کرده. اونو قسمی که ایشان میگن مرتدقا، ما گفتیم که به نظر ما فرق میکنه. یکی این که در ملک خودش گر حفر بیر کرده باشه یا مزالق و امثال اینا ایجاد کرده باشه، ملک خودش حق داره. کسی اگر آمد در آنجا عبور کنه و افتاده در چاه اینا، این نه زامن هم نیست، دیگه هم بهتر نیست، قاتل هم نیست. اگر نخیر در راه عمومی کار کرده باشه، هم قاتل صدق نکنه، هم زمان و هم دیه. این کلام قبلی بود. آقا هم سوال میکنن که یک خانمی ازدواج کرده با آقایی، حالا مسئله است، مسئله ارثی هم، و 12 بچه از این خانم به دنیا آورده، سپس این خانم به دنیا رفته، آقا رفته یک خانم دیگری به عقد دائم با اون ازدواج کرده، این مرد بعد از دنیا رفته، از یک زن 12 بچه داره، از یک زن هیچ بچه نداره، این ارث چطوریه؟ فرقی نمیکنه، چون قرآن گفته که ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد، لهن یک زن داشته باشد، ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد و ان کان لکم ولد فلهن الربع مما ترکتم، اگر فرزند داشته باشید رسون، و این کانه لکن برای تلحان نه سونه مترکت، اگر یک زن هم داشت این فرق نمی کنه، تعدد و وحدت اینجا فرق نمی کنه. در اولی اگر یک زن هم باشه بلکن نیست و مترکت باشه، در اولی ربه که مگیت اولاد نداشته باشه، مرد شوهر اولاد نداشته باشه، ربش مال زنه، یک زن باشه یا چند تا، اونجا که نخیر، این مرد شوهر اولاد داره، اونجا هم سامون مال زنه، یکی باشن یا چند تا، فرقی بین تعدد و وحدت داره. یک دفعه دیگه تکرار کنم، اگر شوهر اولاد نداره، ربع مالش مال زن است، یک زن باشه یا چند تا، اگر اولاد داره یک هشتم مال زنه، چه تعدد چه یک نمر باشه، این فرق نمیکنه. خب بحث ما این بود که با توفیق پروردگار حالا به یک مناسبت درباره این موضوع بحث شد که جریان افزایش نسل‌ها به چه ترتیب صورت گرفته. حضرت آدم و حوا را خداوند خلق کرده، از اینها بعدم فرزندانی به وجود آمده بسیار وسیع و کثیر. این یک مطلب تاریخی است، قرآنی است، حدیثی است، فقهی است، خلاص یک مطلبی می این ترتیبه. این هم به این مناسبتی که زانی در زنا ارث نیست آمدیم به این بس که یکی از موانع ارث تولد از زناست. در تولد از زنا شارع مقدس بر اساس روایات که عرض کردیم ارث نیست. خب حالا باید توجه کنیم که یک قضیه خارجیه است، قضیه حقیقیه نیست، یک قضیه خارجه. در خارج حضرت آدم است و حوا است و فرزندان و نشر فرزندان، این یک قضیه است که به وجود آمده. پس قضیتون خارجیتون، منتها در کیفیت این ما داریم بحث میکنیم. خب در اینجا چون این چنینه، بحث خیلی وسعت داره، ولی ما هر چه سعی میکنیم جمع کنیم. از تاریخ بخوایم بگیم، آمدن که حضرت آدم علیه السلام فرزندش که وجود می آمده، در هر زایشی از طرف همسرش، در هر زایشی یک پسر و یک دختر به وجود می آمده. در اونجا پسر و دختر به وجود می آمده، وقت دختر از این را به پسر از اون ازدواج می کرده. این در اون وهله اول ازدواج برادر خواهره، ولی بعدن که پیش بره دیگه خب برادر خواهر نیست و عمه و خاله و اینطور می شو. اینطور گفتن. این در مروج و ذهب یکی از تاریخ های ما تا حدی معتبر. جلد اول در بحث نشر فرزندان آدم. در فارسی در روضت الصفا جلد اول باز همه مطلب ذکر کرده. تاریخ تواریخ دوان همینطوره، تاریخ ها همینطوره. خب بر اندازه که من رسیدن تاریخ ها به همین ترتیب این را توجیه میکنن. خب اما وقت که میانیم سراغ تفسیر، تفسیری که نوعانم در این آیه شریفه آیه 27 از سوره مائده وطل علیهم نبأ ابنی آدم از قربا بالحق قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر قال يتقبل من المتقين. آیه 27 از سوره مائده، سوره 5 قرآن مجید. حضرت آدم علیه السلام دو فرزندش که در تفسیر حابیل و قابل قرر قابل حق قربانن، خب اینا هر دو آوردن رو قربانی کشتن. حابیل دارای گوسفند و اینطور چیزا بوده، قابل زراعتگر بوده. این بود که حابیل یک گوسفند خوبی، حیوان خوبی آورد، ولی اون یک مقداری از بوته گندم اینطور چیزا آورد، اون زاره کشاورز بود. قرر و بلحق برو فتقبل من احدهما، از حابیل قبول شد از قابل قبول نشد. خب اینجا حالا در تفسیر این هر چی بخواید تتبع بکنید، هم در تفاسیری که ما داریم هم تفاسیری که اهل تسنن دارن، در تفسیر ما کمتر ولی اونا بیشتر گفتن علت این که این قبول شد قبول نشد و قابل حابیل کشت این بوده، برای که اون همزاد قابل خب خیلی زیبا بوده، همزاد حابیل نه. بعد وقتی که اون که همزاد قابل بوده به حابیل میدن، خب یک زوجه میشه زیبا، ولی همزاد این رو به اون میدن نازیبا. این باعث شد میانه اینها اختلاف و حسد به وجود آمد تا حدی که قابل حابیل را کشت. خب این در تفسیر مجموع البیان، در تفسیر صافی. تفاسیر ما اون چه تفسیر برهان اون چه بود من نیا کردن تقیین مطلب وجود داره، منطقه بعضی ها را توجیه کردن کردن من توجیه نکردن، ولی این وجود داره. خب این در تفسیر التسنان که بیشتر اصلا علت کشتن قابل حابل را همین را میگن، به این که به این ترتیب بود اینجوری شد، بینشون اختلاف به وجود آمد، اختلاف معدی شد به این که قابل حابل را بکشه. خب این آیه قرآن به این طور تفسیر کرده. هرچی بیشتر به تفاسیر که بنده داشتم مراجعه کردم، مال سنی ها مال خودمان، همین تقریبا این مطلب وجود داره. خب بعد در ذهن اشخاص هم این مطلب هست که ازدواج برادر و خواهر یک امر قبیح تلقی میکنن و میگن خب البته مجوس اینطور بوده و هستن، ولی در اسلام یک امر قبیح تلقی میشه. بریم سراغ بهار الانوار. در بهار الانوار در جلد 11 روایات زیادی ذکر کرده، بحث روایی خیلی مفصله، روایت ها که ما هم خواندیم برای شما، روایت ها هم توشان صحیح هست. چون این چنه خب در روایات ما بیشتر این طور شده که خداوند متعال برای خاطر این قبیحه دوتا حوری فرستاد، یک حوری برای قابل یکی برای حابل. خب از اونجا خواستن این مسئله ای که ازدواج برادر خواهر رو به این وسیله نفی کنن. بله.